بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت میزبانان گرانقدر و میهمانان عزیز و ریاست محترم باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران، آقای دکتر منتظر ظهوری و آقای دکتر اسماعیلی عزیز، ریاست محترم انجمن علمی باستانشناسی ایران و یک به یک دانشجویان گروه باستانشناسی و دیگر دانشجویان، علل خصوص اعضای انجمن علمی باستانشناسی دانشگاه تهران، گرم و صمیمانه سلام عرض می کنم. چنان که استحضار دارید، موضوع سخن بنده در طلوعگاه موزه ها و غروبگاه معابد انتخاب شده است. انسان ها اگر به اهمیت، به نوع، به فرجام، به کیفیت کار یا کارهایی را که می کنند به حکمت، خرد، منطق و معنا و اهمیت حرفه، رشته، دانش و دانایی را که انتخاب کردند و عمری را به پایش هزینه کرده و ریختند، شناخت و فهم عمیق می داشتند و می دانستند و می فهمیدند در پس پشت کاری که می کنند، در پس پشت مسئولیتی را که بر شانه گرفتند، علمی را که آموختند و می آموزانند، چه اخلاقی، چه حکمتی، خردی، منطقی، معنایی، سود و زیانی نهان است و مبتنی بر کدام فکر و فلسفه‌ای بنیاد نهاده شده است، به صراحت و بی اغراق عرض می کنم، هم به نتایج مقبول و مطلوب و مؤثر و مفید و موفق تر دست می‌یافتن، هم کارنامه‌ای درخشانتر و میراثی غنی و پرمایه تر از خود بر جای و برای جامعه و جهان و نسل‌های سپسین به جای می‌نهادند. موزه‌ها بی حکمت و خرد و آگاهی تاریخی پدید نیامدند، چونان بسیاری از پدیده‌ها، نهادها، تشکیلات رنگارنگ و نوپدید روزگار ما در یک سده اخیر وارد تاریخ فرهنگ و جامعه معاصر ما ایرانیان شدند، بدون آنکه از خاستگاه و فلسفه و تحولات تاریخی که آنها را پدید آورده‌اند آگاهی عمیق و فهم وسیع و تعریف دقیق داشته باشیم. در مورد بسیاری از نهادها و تشکیلات و رشته‌های نو و ظهور نیز وضع ما، نحوه مواجهه ما چنین بوده است. از عامه مردم و میان مایگان که قاعده هرم جمعیتی جامعه و جهان بشری ما را تشکیل می دهند و شامل می شوند و سرشان گرم زندگی و کسب و کار معیشت و اشتغالات روزینه و روزمره است، انتظار نیست که به ما بگویند در چگونه جامعه و جهانی زندگی می کنند. نسبت آنها با جامعه و جهانی که در آن به سر می‌برند چگونه است؟ در کجای تاریخ ایستاده‌اند؟ آنها ممکن است در اوقات فراغت از سر ذوق و شوق و کنجکاوی های معرفتی و تفریح سری هم هر از گاه به موزه های شهر خود و بافت ها و معاصر تاریخی کشور خود بزنند. از دیدن آثار باستانی و اشیاء نفیس از پشت شیشه و ویترین موزه های عالم مدرن لذت هم ببرند، لیکن از آنها انتظار نداریم به ما بگویند در پس پشت پدیده نهاد و تشکیلات پیچیده و کثیر الاضلاع و کثیر الافعال و کثیر الاهداف موزه های رنگارنگ عالم مدرن چه فکری، چه فلسفه‌ای و آگاهی و تحولات تاریخی نهفته و نهان است. لیکن از نخبگان، از دانش آموختگان رشته ها و دانش های مختلف، از اصحاب سیاست و دین و دولت و مملکت داری، از صاحبان اندیشه و فکر و قلم و نظر انتظار می رود بدانند و بشناسند و بفهمند و به ما بگویند در چگونه روزگار و چگونه جامعه و جهانی زندگی می کنند و زندگی می کنیم. معاصرت و مجاورت و نسبتمان با تحولات دنیای مدرن با عالمی که در آن زندگی می کنیم چگونه است؟ در کدام طلوعگاه تاریخی و غروبگاه تاریخی قرار گرفته ایم؟ در کجای تاریخ ایستاده ایم؟ مدرن بودن و معاصرت ما با تحولات دنیای مدرن با نظام‌های دانایی و فکری و ارزشی نوپدید مدنی و معنوی مدرنیته چگونه است و چه می‌خواهیم یا چگونه می‌خواهیم با چنین ارزش‌های نوظهور و پدیده‌های نوبنیادی مواجه شویم. این که موزه‌های رنگارنگ و پدیده نوظهور عالم مدرن چگونه بر صحنه تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان روزگار ما پدیدار شدند، جایگاه و نقششان در دنیای مدرن در روزگار ما چگونه است، آنها محمل چه معنایی هستند، به دیگر سخن چه نقشی را بر شانه گرفتند و فرا خوانده شدند، چه گرهی از کار آدمیان بگشایند، در زیر سقف و از پشت شیشه و در درون ویترین موزه های عالم مدرن به دنبال چه می گردیم، چه می جوییم؟ احراز و ابزا و ابراز و اظهار هویت های چهل تکه و بیرنگ و رمق شده از کف رفته، یا ارضا و اقناع ولع و آتش کنجکاوی های شناخت ورزانه انسان سرگشته دنیای مدرن که جمعیت های میلیاردی سیاره ما را به دنبال خود می کشاند و می راند و می برد، و یا گرد آوردن و پایش و نگاه داشتن آثار و نشانه های سنت ها و هنرها و مواریث فرهنگی و بافت ها و بناها و فضاهای تاریخی که به طرز شتابناک و نفسگیر از کف می روند. موزه ها فرا خوانده شده اند، چه مسئولیتی را بر شانه بگیرند؟ واژه موزه چنان که می دانیم مثل شمار بسیاری و کثیری از اسم ها و لفظ های دیگر جاری در افواه عامه روزگار ما استخراج شده از روزگار باستان هستند، به ویژه روزگار باستان هلنی در دوره جدید. اشتراک لفظی موزه با توموسیون لزوماً به معنای اشتراک معنوی میانشان نیست. برای یونانیان باستان موزه به مفهوم مدرن آن شناخته شده نبود، چنانکه برای بسیاری از جوامع پیشا مدرن روزگار ما. تو موسیون در زبان یونانی به مکان مقدس و آینی و پرستشگاه دختران نهگانه زئوس و الهه منیموسینی اطلاق می شد. الهه منیموسینی الهه حافظه و تذکار و تدایی به معنای کلان آن بود و موزها یا موزها دختران نهگانه الهه منیموسینی هر کدامشان نماینده یکی از ارزش‌ها، تاریخ، موسیقی، تراژدی، اشعار حماسی، اشعار تغزلی، همچنین خطابه و همچنین شعر بودن. مثال کلیو موزه یا موس تاریخ بود، افترپی موس موسیقی، فلیا موس شادی و سرور و کمدی، ملپومنی موس تراژدی و حزن، تریپسوخوری موس رقص یا حافظ رقص، اراتو موس شعرهای عاشقانه، پولیمنیا موس نیایش ها و سرودهای مقدس، اورانیا موس نجوم و اختربینی، و کلیوپی موس شعر حماسی. یونانیان باستان وقتی به پرستشگاه الههای نهگانه دختران منیموسینی می رفتن، در اونجا نیایش می کردن و نذر می کردن و سرودهای نیایشی می خواندن تا به جرگه موزها متشرف شوند، و وقتی متشرف می شدند آنها ملهم از هر یک از موزها می توانستند شعر بسرایند و حافظشون به حرکت در می آمد و هر آنچه پیشا پیش می دانستند و فراموش شده بود دوباره به یاد می آوردن. در یونان باستان و همچنین در جامعه و جهان پیشا مدرن حافظه و تدایی و تذکار نقش فوق‌العاده تعیین کننده در معرفت ورزی و یا کنش ها و خیزش ها و چشش های معرفتی و معرفت ورزانی انسان داشت و با خیشتن بینی و اتصال به سرچشمه وجود ربط وثیق داشت. تصادفی نبود که بر پیشانی معبد آپولون در ورودگاه دلفی نگاشته شده بود غناسی افتون، خودت را بشناس. این خیشتن شناسی در واقع نوعی جهان شناسی هم بود، هر که خیشتن خودش رو دقیقتر و عمیقتر و گرم و زنده تر می شناخت و با خیشتن خیش و در روشنگاه خیشتن خیش شورمندانه تر زندگی می کرد، جهان را نیز شورمندانه تر می دید. سقراط هم، مگر سقراط چه می گفت؟ گفت شما می دانید و منتها کاری که من می کنم اون دانسته های فراموش شده شما را یک بار دیگر تلاش می کنم، اون از رحم خیشتن خیش شما مثل یک قابله سالم به دنیا بیاورم. خب برای افلاطونم شناخت نوعی تدایی بود، تدایی چیزهای فراموش شده. در نگاه وحیانی و پیامبرانه نیز در واقع شناخت، آگاهی چیزی است که در لوح محفوظ وجود ما نه از پیشا پیش نهفته شده است و میتوان با سلوک معنوی و با اشراق به اونها دست یافت، به اون آگاهی با اتصال به سرچشمه وجود دست یافت و به نوعی از آگاهی رسید که در روشنگاه اون آگاهی جهان رو از درون افق گشید و در بیرون دید. دوره جدید، دوره زیر و زبر شدن همه این هاست. لذا اگر امروز کلنگ باستان شناسی تندیس یا سردیس یا تصویری از موزهای یونان باستان رو از این یا آن محوطه و لایه باستان نیکشف می کرد، دیگه برای اون موزها معبد ساخته نمی شد، بلکه اونها رو ما زیر سقف موزه های عالم مدرن به تماشا می نهادیم. بنابراین این نگاه موزه‌ای با آن نسبت و نگاه و رابطه مؤمنانه و درون بیرانه و گرم و بیواسته در ساحت این زیر سقف و فضای این یا آن معبد و در ساحت غیب و قدس و در نسبت با آسمان و آسمانیان تفاوتش با نسبتی که انسان امروز با معاصر تاریخی و مواریث فرهنگی با سنت‌های گذشته و با ارزش‌های گذشته برقرار کرده است، تفاوتشان از زمین تا به سریاست. این طلوع نسبت موزه‌ای در واقع گویی در اون غروب اون نسبت افسانه‌ای و اسطوره‌ای و مؤمنانه و متدینانه و گرم و زنده با عالم غیب و قدس در دوره جدید اتفاق افتاده است. موزه ها این چنین گویی روی آوار سنت های از کف رفته و یا سنت ها و مواریثی که شتابان از کف می روند بنیاد پذیرفتند، بنیاد میپذیرند و پدیدار میشوند، تا میراثی که دیگه اونطور که جان ما رو در گذشته گرم میکرد نیستن، لیکن آثارشون رو میبایست زیر سقف موزه های مدرن به تماشا نهاد. این طلوع و غروب رو شاید بتوان گفت هیچ فیلسوفی در قاره غربی به اندازه نیچه عمیق احساس نکرد و در آثارش پی به پی عمیق روایت وصف و تفسیر نکرد. او از مرگ عالمی از سنت ها، عالمی از غروب مواریس گذشته، از مرگ خدا و اسطوره های کهن سخن گفت و همچنین از طلوع عالمی دیگر. همچنین هگل مورخی است که بیش از هر مورخ دیگری در قاره غربی تاریخ برای او برای نخستین بار به صورت یک مسئله و موضوع محوری در آمد و در واقع از انسانی سخن گفت. دیگه اون انسان عالم و غیب قدس نیست، انسان تاریخی است. در اندیشه او تاریخ مندی انسان گویی در نهایت معنای خود مطرح می شود. به دیگر سخن، شانه به شانه ظهور کیهان شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی جدید، انسان به جغرافیاهای جدید، به همچنین به منابع و ماده های جدید نیز دستیابی پیدا می کند، دسترسی پیدا می کند. کشف ماده ها و منابع جدید پرسش های جدید را دامن می زنند و در روشنگاه پرسش های جدید انسان می خواهد جامعه و جهان خودش را از نو تفسیر و تبیین بکند. منابع و ماده هایی که در گذشته برای انسان ناشناخته بود، انسان اونها را نمی شناخت. علل خصوص در میان علوم انسانی، دانش باستان شناسی که شانه به شانه پدیده های موزه عالم مدرن بر صحنه می آید، بیش از رشته های دیگر دستش پر از کشف منابع و ماده های جدید شناخت بوده است. شما اگر ماده های جدید شناخت، منابع جدید شناختی را که باستان شناسان از لایه های باستانی تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان بشری ما کشف کردند، اگر اینها را از موزه های عالم مدرن برچینید، گویی چراغ موزه ها خاموش می شود. موزه ها در واقع تصویری از هم غروبگاه عالمی، کیهانی از سنت ها و مواریث گذشته هستند، هم عالمی از گویش ها، زبان ها و سنت هایی که به سرعت از کف دارن می روند و زیر سقف موزه های عالم مدرن در یک غروبگاهی عظیم می بایست آنها رو چه کار کرد؟ حفظ کرد آثارشون رو. و این تفاوت پدیده و نهاد موزه با نسبتی که ما زیر سقف و فضای روحانی و قدسی معابد برگزار میکنیم. شما زیر یک سقف یک معبد پیرو خدا یا خدایان خواسته هستید و همچنین پیرو دین و یا مذهب خاصی، و در اونجا می توانید به عنوان انسان عابد مؤمن و همچنین معتقد و ظاهر در پیشگاه و در حضور خدایی که و یا خدایانی که و یا ارزش های متعالی که بران باور دارید نسبت زنده، گرم، صمیمانه و بیواسطه برقرار کنید. این نوع نسبت متعبدانه و مؤمنانه در روزگار ما دوران غروب خود رو از سر می گذرانه. ولی شما وقتی زیر سقف یکی از این موزه های عالم مدرن قرار می گیری، اون نسبت گرم و زنده و مؤمنانه زیر سقف معابد جای خودش رو به نوع دیگری از نسبت، نوع دیگری از رابطه می نهد که بسیار متفاوت از نسبت متعبدانه و مؤمنانه و گرم زیر سقف معابد هست. شما از پشت شیشه و درون ویترین موزه های عالم مدرن با آثاری مواجه می شوید، با اشیاء نفیسی مواجه می شوید که اینها در واقع رد پا و نشان واقعیت های زنده ای هستند، بر ما به ازاهای دلالت دارند که خود اونها غایبند، دیگر در دسترس نیستند، بلکه به وساطت آثارشان میخواهید نوعی نسبت، نوعی رابطه با هر آنچه غایب هست و در غروب فرو رفته و دیگر در دسترس نیست، رابطه و نسبت برقرار کنید، رابطه و نسبتی که معرفت ورزانه است. شما زیر سقف کلیسا به عنوان یک مسیحی، در واقع زیر سقف دینی خاص، عقیدهی خاص و یا مذهبی خاص، با آسمان و آسمانیان، با ساحت غیب و قدس نسبت برقرار می کنید که در اون کلیسا یا صومعه به روی دیگران گشوده نیست، ولی فقط و فقط برای یک مسیحی گشوده است، مسیحی معتقد. همینطور شما یک چنین احساسی رو به عنوان یک مسلمان در حریم کعبه یا در فضای قدسی مساجد دارید. در اونجا نیز در مساجد و همچنین کعبه و مسجد الحرام به روی پیروان ادیان دیگر گشوده نیست. در واقع هر معبدی معبد پیروان خاصی است. موزه ها چنین نیستند. موزه ها پدیده های جهانی هستند. به همین خاطر هم جهانی و جهان شمول در سیاره ما به طریق گسترده در مقیاسی سیاره‌ای تسری و گسترش یافتند. امروز شما کمتر جامعه‌ای رو می‌یابید، کمتر کشور و نظام سیاسی را می‌یابید که موزه برای صیانت از مواریث فرهنگی و معاصر تاریخی خود به پا نکرده باشد. گویی همه جمعیت های میلیاردی سیاره ما احساس میکنند در غروبگاه مواریث و سنت ها و باورهایی قرار گرفتن که شتابناک با تغییر چهره فرهنگ و زندگی ما از کف می روند. لذا می بینیم هراسناک و نگران همه طالب آن هستند که حال که خود اون میراث، خود اون سنت ها از کف ما می روند، و چه بهتر که برای اینکه برای همیشه از کف ما نروند، آثار اونها رو، میراث به جای مانده از اونها رو، یا میراث به جای مانده از آنها رو به مثابه اثر زیر سقف موزه های عالم مدرن خود نگهداری کنیم. تصادفی نیست که میبینیم در جامعه اسلامی ما هم، در جامعه مسلمان ما هم، چنان که در بسیاری از کشورهای مسلمان دیگر، شما موزه های نفیس قرآن میبینید و موزه های نفیس قرآن، نسخ نفیس قرآن بنیاد نهاده شده است. چرا؟ برای اینکه احساس کرده ایم دیگه اون هنرهایی که این نسخ نفیس را پدید آوردند و آنچنان زیبا و نفیس به رشته تحریر در آوردند و نگاشتند، دیگر امکان پدید آوردن اونها نیست. عمیقا احساس کرده ایم که شاخه های بسیاری از هنرها و همچنین گویش ها، حتی زبان ها و سنت ها و نحوه زندگی و پوشش ها همچنان در حال از کف رفتن است و راه دیگری نیست مگر اینکه آثار آنها رو زیر و معاصر به جای مانده از آنها رو زیر سقف موزه های عالم مدرن خود نگهداری کنیم. میدان نقش جهان برای انسان عصر صفوی یک اثر تاریخی نیست، یک واقعیت زنده و واقعی است که او در درون آن، در حریم آن و در فضای مسجد جامع عباسی که در کنار آن قرار داره و کاخ عالی با قاپوی که در اونجا قرار داره و همچنین مسجد شیخ لطف الله و همچنین بازار قیصر، با همه اینها انسان عصر صفوی نه تنها زندگی میکنه، خود او نیز خالق و پدید آورنده اون معماری با شکوه و مقدس و اون فضاهای زیبا و آراسته عصر خود هست. او زیر آسمان سنت ها و ارزش های مدنی و معنوی خود مستقیم و بیواسطه زندگی می کند. امروز که ما 4 دهه از آن روزگاران فاصله گرفته ایم، میدان نقش جهان و همچنین تخت جمشید، میراث معماری پرشکوه به جای مانده از تخت جمشید، دیگر یک واقعیت واقعی نیست. برای ما موزه های عالم مدرن، لذا آثار به جای مانده از روزگارانی هستند که پدید آورندگان اون آثار غایبند، دیگه در میان ما نیستن. شما وقتی که یک شیئی را زیر موزه های عالم مدرن خود به تماشا می نهید و آن را اثر اطلاق می کنید، و یا وقتی یک بافت و بنای تاریخی را بافت و بنای تاریخی که اثر دوره ای از اون را اثر اطلاق می کنید، در واقع پیشا پیش پذیرفته اید. این اثر بر ما به ازایی دلالت دارد که خود اون غایب هست، دیگر در جان ما حضور بیواسطه نداره، لذا دیگه نمیتوانیم نه به اون نحوه زندگی برگردیم نه اون آثار آنگونه خلق کنیم، چون اون آثار مبتنی بر حکمت و خرد و معنویت و سنت و میراثی بودن که اون حکمت و خرد و سنت و میراث امروز در درون ما آنگونه نیست که در درون آنها آنگونه زنده بود و از درون آنها اون آثار و موارث فرهنگی پدید می آمد. شما این تفاوت و این چرخش بنیادین و این طلوع و غروب و شما در ما می توانید در مقایسه میدان نقش جهان با میدان انقلاب اسلامی تهران ببینید. اینجا در واقع ما با میدانی مواجه هستیم، عملا میبینید که معماری میدان، فضاسازی میدان، هندسه میدان مبتنی بر هیچ خرد و حکمتی نیست. نگاه بکنید، یک میدان به غایت آشفته، محقر و فاقد درک درستی از عالمی که داره درش زندگی میکنه. بنابراین موزه های عالم مدرن در واقع یک پیامی در پس پشت خود دارن و آن این که غروبی در جهان ما طی سده های اخیر اتفاق افتاده و طلوع دیگری هم را داریم تجربه می کنیم و در واقع هر موزهی در واقع گویی هم طلوعگاه و هم غروبگاه دو عالم هست، عالمی از سنت ها و میراث و معابد و اسطوره ها و افسانه هایی که از کف رفته و به شتابناک هم از کف می روند و عالمی از کیهان شناسی و انسان شناسی و معرفت شناسی جدید همچنان در حال بر صحنه آمدن و طلوع کردن هستند. موزه های عالم مدرن پیام دیگری هم دارند. احساس کرده ایم که اون هویت های زندهی که جان ما را با ارزش های خود گرم می کرد، اون ارزش ها، اون سنت ها و اون میراث هم احساس کرده ایم با برآمدن ملت دولت های جدید مدرن بیرنگ و رمق شدن و ناگزیر شده ایم در درون مرزبندی هایی زندگی کنیم، به غایت شکنندن، به غایت تنش‌زا هستند و برای عبور از این تنش ها و بیرمق و رنگ شدن هویت ها موزه های عالم مدرن را به پا کرده ایم و فنا فرا خوانده شدند تا یک بار دیگه برای ابراز و اظهار و احراز هویت زیر سقف آنها آثار اون سنت های هویت بخش رو پاس بداریم و تا بتوانیم در دنیای مدرن که شتابناک جهان ما رو به سوی یک دهکده جهانی میکشونه به عنوان یک هویت ملی یا قومی بر سر پا بمانیم. این چنین موزه های عالم مدرن پیام پدیدار شدن و عجیبتر آن که ما تنها برای مواریث فرهنگی و تاریخی ملی موزه نمی سازیم، برای هر آنچه از کیهان به زمین آورده ایم یا به زمین آثارشان در زمین بوده، موزه های کیهانشناسی نجوم نیز به پا کرده ایم. همینطور برای جغرافی های طبیعی که به طرز شتابناک و ویرانگر و خطرناک گونه های عظیم گیاهی و جانوری که در حال نابود شدن و انقراض هستند تلاش کرده ایم که اثر آنها را، ژن آنها را، گونه های از آنها را، از آثار آنها را زیر سقف موزه های خود، در بانک های موزه های خود، آرشیو های موزه های خود نگه داریم. در واقع موزه های طبیعی را هم بنیاد نهاده ایم. باز رنگارنگی موزه های ما یک پیام دیگر هم دارن و آن این که چقدر معرفت شناسی، چقدر انسان شناسی و چقدر کیهان شناسی روزگار ما تاریخی و تاریخ اندیش است و چقدر روی کردهای تاریخی بر کیهان شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی انسان روزگار ما غلبه دارند. این روی کرد تاریخ محور و تاریخی اندیش ما در گذشته نداشته ایم. گویی در غروب آسمان و آسمانیان دیگر وقتی میبینیم جایی برای عالم غیب قدس نیست، سعی کرده ایم این خلأ معنوی رو با تاریخ و خدای تاریخ پر بکنیم و همه جا میبینیم که این رویکرد حضور داره و هر امروز همه علوم تلاش میکنن برای ماده ها، منابع و موضوعات مورد مطالعه خود موزه بنیاد بنهند و داده های مورد مطالعه خود را نوعی تبارشناسی یه باستان شناسانه بکنند و گویی نوعی روش شناسی باستان شناسانه در همه علوم روزگار ما حضور پررنگ یافته، تا جایی که فروید میگفت حتی دقیق ترین روانکاوی و ظریف ترین نوع روانکاوی اون نوع روانکاوی است که روانکاو مثل یک باستان شناس که لایه های باستانی رو با اون دقت و ظرافت تراشکاری میکنه، یکی از پی دیگری بر میداره تا به خاک به که برسه. فروید میگه باستان روانشناس روانکاو هم باید چنین بکنه، روان انسانو با همون دقت و ظرافت باستان شناسانه لایه نگاری بکنه تا به خاک، تا به اون لایه بکر روان رفتار انسان برسه. این چنین موزه های عالم مدرن از یک سو در غروب کاه کیهانی از سنت ها و موارث فرهنگی و مدنی و معنوی پدیدار شدند و این چنین طلوع کردند و بر صحنه فرهنگ و زندگی ما ظاهر شدند. نکته ای که لازم می‌بینم در اینجا برام تأکید بورزم و آن این هست، لزوما نسبت گرم و زنده و مؤمنانه و متعبدانی که ما زیر سقف معابد با ساحت قدس برقرار میکنیم، با نسبت معرفت ورزانی که ما زیر سقف موزه های عالم مدرن برقرار میکنیم، در تضاد نیستند. در اینها میتوانند کنار هم باشند، ولی بپذیریم که دو نسبت متفاوت هستند. اتفاقا این خردمندی سنت و میراث و روان و رفتار ایرانی رو شما در زیارتگاه امام هشتم در مشهد میبینید، همون جا که شما با شمار کثیری از زائران مواجه میشوید که برای زیارت، برای یک نوع نسبت و رابطه و ارتباط گرم زائرانه در حریم اون زیارتگاه متشرف شده اند. موزه های نسخ قرآن و مسکوکات و اشیاء نفیس رو هم میبینید که جمع کثیری از انسان ها برای بازدید از اون آثار آمدن. شما در واقع اینجا با دو نسبتی مواجه هستید، دو نوع رابطه مواجه هستید که در کنار هم هستند، یکی نیستند و چه بسا در روزگار ما مکمل هم میتوانند باشند و یکی دیگری رو یاری بده. چرا؟ برای اینکه موضوع هم به هر حال فرا خوانده شدند، میراثی رو پاس بدارند، حفظ بکنند که از کف رفته و در واقع میخوان نوعی نسبت ما رو با گذشته حفظ بکنن، نگذارن شکاف ها گسترده تر و وسیع تر و فراختر بشود. بسیار سپاسگزارم که محبت کردید به سخنان بنده گوش فرا دارید.